سلام، من روزبه محمدی هستم. صدای من از هلسینکی پایتخت فنلاند میشنوید. به سکوی دوم از ایستگاه پنجم پادکست ترن خوش اومدید. در سکوی اول ما لوجستیک و حمل و نقل بار رو برای شما معرفی کردیم و در سکوی دوم میخوام یک مصاحبه جذاب و شنیدنی داشته باشیم. با ما همراه باشید. خب، مهمان این اپیزود از پادکست ترن دکتر الناز ایران نژاد هست. دکتر الناز ایران نژاد استاد دانشگاه UNSW در سیدنی استرالیا است. تحقیقات الناز شامل موارد مختلفی مثل بلاکچین ها، لوجستیک، زنجیره تامین یا سپلای چین، حمل و نقل بار، روش های مدلینگ ایجنت بیس، خودروهای خودران و همینطور سوخت های پایدار هست. الناز بیش از 15 سال تجربه هم در آکادمی هم در صنعت و همینطور در زمینه پیوند آکادمی و صنعت داره و در موارد گفته شده هم تحقیقات بسیار زیادی انجام داده، هم از اونها در چالش های دنیای واقعی استفاده کرده. خیلی خوشحال هستیم که الناز امروز مهمان پادکست ترن هست. الناز جان خیلی خوش آمدی.
ممنونم روزبه جان و بسیار مفتخرم که این فرصت رو به من میدی. من وقتی لیسانسم رو تموم کردم در رشته مهندسی عمران متوجه شدم که یه علاقه بیشتری نسبت به درسای ترافیک و حمل و نقل و طراحی هندسی راه داشتم و مشغول کار شدم در یک شرکت مهندسی مشاور که کار طراحی هندسی راه انجام میدادم و توی اون شرکت یه گروه دیگه‌ای بودن که به صورت متمرکزتر روی زمینای حمل و نقل و مؤسسه برنامه‌ریزی حمل و نقل کار می‌کردن. خب این برام یه ذره رشته جالب‌تر اومد چون طراحی هندسی راه یه چیزی بودش که احساس می‌کردم تا یه حدودی اشتباه شده، ولی حمل و نقل علم تازه‌ای بود اون موقع‌ها، حداقل زمان من هولوش سال 2004-5. و این باعث شدش که علاقه من شدم به این رشته. فوق لیسانسم رو هم برنامه‌ریزی حمل و نقل خوندم و بعد دیگه زمانی که دانشجوی هنوز فوق هم بودم همچنان به کار کردن ادامه دادم و همچنان دوست داشتم که توی محیط صنعت مشغول به کار بشم، پروژه‌های عملی انجام بدم. واسه 5-6 سالی همینطور کار کردم تا اینکه بعد دوباره احساس کردم باید یه بار دیگه خودم رو ارتقا بدم و دکترا بخونم و این بار دیگه تصمیم گرفتم که محیطم رو عوض کنم و در یک دانشگاه دیگه خارج از ایران تحصیلاتم رو ادامه بدم واسه اینکه یک تجربه جدیدتری به دست بیارم. و برای دکترا اومدم دانشگاه کوینزلند توی بریزبن استرالیا سال 2014 و همچنان تز دکترام هم در مورد حمل و نقل بار بود، مدل سازی حمل و نقل بار و از اونجا با مدل های رفتاری، مدل های اقتصاد رفتاری و همینطور کاربردش توی حمل و نقل آشنا شدم و همینطور بهینه سازی، مدل های بهینه سازی. دیگه احساس کردم که واقعا کار آکادمیک رو دوست دارم. تازه فکر کنم وقتی داشتم دکترا میخوندم بعد از سال دوم متوجه شدم که من آدم آکادمیک هستم گویا. قبل از اون همیشه فکر کردم واسه صنعت خیلی خوبم و تصمیم گرفتم بعد از دکترا همچنان تو دانشگاه بمونم. 3 سال هم فوق دکترا رو ادامه دادم تو دانشکده بیزنس و اقتصاد که روی زمینه لاجستیکس و بلاکچین و همینطور اپلیکیشن های بلاکچین توی زمینه های متفاوت کار کردم و بعد از اینکه 3 سال پستاکم تموم شد دوباره تصمیم گرفتم که یکم محیط رو عوض کنم از آکادمیک و اون زمان اوایل دوران کرونا هم بود. رفتم به یک ریسرچ ارگانیزیشنی به نام Australian Road Research Board که یک مؤسسه تحقیقاتی ملی استرالیا هست که تو همه شهرهاش هم شعبه داره و یه 2 سالی هم اونجا مشغول به کار شدم رو پروژه‌های متفاوتی از جمله خودروهای بدون سرنشین، اتونومس ویکلز و همینطور حالا انواع پروژه‌های متفاوتی که می اومد و می رفت و بعد دوباره تصمیم گرفتم بعد از 2 سال برگردم به دانشگاه که پارسال برگشتم به دانشگاه نیو ساوت ولز به عنوان استادیار و دیگه فکر کنم این دیگه میمونم تو محیط آکادمیک.
مرسی، چقدر بکگراند جذابی و چقدر دایورس از حوزه های مختلف، دانشگاه، صنعت، بیزینس، لوجستیک. در رابطه با همین چیزی که توضیح دادی من یک سوالی دارم، یعنی این همیشه در واقع سوال خود من بوده، حالا امیدوارم که سوال بقیه هم باشه و بهشون کمک بکنه. اصلا کلا تفاوت لوجستیک و سپلای چین و فریت ترانسپورتیشن اگه بتونی برام توضیح بدی خیلی ممنون میشم. یعنی این سه تا اصلا قابل تفکیکن، رابطهشون چیه؟ چون فکر میکنم خیلی تو این حوزه ها تو تحقیق کردی و درس خوندی و درس دادی.
ممنونم روزبه. بله، خب سپلای چین یا زنجیره تامین، ما در واقع به کل اون زنجیره میگیم که از زمان تولید یک کالا شروع میشه تا زمانی که به مصرف میرسه. حالا این وسط ممکنه یه سری دیستریبیوشن سنتر هایی باشه، ویرهاوس باشه، کانسولیدیشن اتفاق بیفته، دی کانسولیدیشن اتفاق بیفته، به قول معروف در واقع مثلا پکینگ آن پکینگ، و خیلی مراحلی این توی زنجیره تامین اتفاق بیفته که هر کدوم از اونها رو حالا به اصطلاح شما میتونیم لاجستیکس هم خطاب بکنیم. اگه فقط روی زمینه حمل و نقل کالا از یک نود زنجیره تامین تا نود دیگه، در واقع نقطه دیگه یا مقصد دیگر زنجیره تامین اگه بخواید تمرکز بکنین، اون وقت اون رو ما میگیم فریت ترانسپورتیشن. ولی در واقع زنجیره تامین سپلای چین خودش یه میشه گفت فراتر از فقط فریت ترانسپورتیشن هست. اگه به خاطر همون هم هستش که بچه‌ای که مهندسی صنایع میخونن خب با زمینه‌های بیشتری آشنا میشن، از سپلای چین، از پروداکشن، مانیفکتچرینگ، بهینه سازی، تمام اون پروسه هایی که هست و در واقع زنجیره تامین درگیرشه. ولی بچه هایی که از مهندسی حمل و نقل میان، با بک‌گراند مهندسی حمل و نقل میان، اونا بیشتر تمرکز میکنن روی اون جابجایی کالا از یک نقطه به نقطه دیگری در طول زنجیره تامین. هرچند که اینا خیلی با هم دیگه به قول معروف بافته شده، در هم بافته شده است این مفاهیم. و وقتی ما در مورد جابجایی کالا بخوایم مدل سازی انجام بدیم، خب درستش اینه که کل زنجیره تامین رو کلاً بشناسیم، اون رو مپ بکنیمش، کاملا value chain analysis انجام بدیم توی هر کدوم از اون در واقع leg های اون supply chain، تو هر کدوم از بازوهای اون supply chain. اینا در واقع موضوعات تحقیقاتی هستش که حالا کسی که logistics و حمل و نقل بار میخونه هم درگیرش میشه.
مرسی ازت، خب این موضوع برای من روشن شد بعد سالها. به بلاکچین اشاره کردی توی کاری که کرده بودی، بلاکچین چطوری میتونه کمک بکنه به لوجستیک و حمل و نقل بارشون که به نظر میاد که یک تاپیک نسبتا جدیدتر نسبت به خود بحث لوجستیک و حمل و نقل بار؟ اگه به ما توضیح بدی که اصلا جایگاه بلاکچین توی لوجستیک و حمل و نقل بار امروز چیه خیلی خوب میشه.
بله درسته. خب بلاکچین تا چند سال پیش حداقل بازورد بود، یعنی از اون کلماتی بودش که به قول معروف خیلی سکسی بود و هات تاپیک بود. حالا الان البته احساس میکنم که یکم توی اون گارتنر هایپ سایکل افتاده روی دیسیلوژنمنت، ولی همچنان هم موضوع تحقیقاتی جذابیه. اینکه بلاکچین چه کمکی میتونه بکنه، اگه اصلا من میخوام بلاکچین رو تعریف بکنم، چون بعضی اینا خیلی قاطیش میکنن با مثلا بیت کوین و کریپتوکارنسی های دیگه، ولی در واقع بلاکچین اون معماری دیتابیسی هست که حالا کریپتوکارنسی و بیت کوین روی اون اپریت میکنن، روی اون عمل میکنن. ما در واقع وقتی میگیم بلاکچین درگیر کریپتوکارنسی و اینکه حالا چه کوینی یا چه توکنی تو اون این شامل هست نمیشیم، ما روی اون معماری دیتابیس داریم صحبت میکنیم. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، میتونم بگم که بلاکچین در واقع یک دیتابیسیه که اوپن سورس هست، دیستریبیوتد هست، یعنی توزیع شده است، یعنی اینکه سنترالایز نیست، همه دیتا نمیره بشینه روی یک سرور، پخش میشه روی نودهای متفاوتی از توی شبکه، و یک جریان ترانسپرنت و مشخصی از ترانزکشنایی که داره اتفاق میفته توی اون سیستم رو بین پلیرهای متفاوت، بین در واقع نودهای متفاوت اون شبکه میتونه فراهم بکنه. حالا این کارایی که بلاکچین داره و چیزی که جذابش میکنه اینه که خب همونطور که گفتم سنترالایز نیست، یعنی این احتیاج نداره به اینکه یک انتیتی، یک مؤسسه بیاد و یک دیتابیس سنترالایز درست بکنه و اونو همیشه تو آپدیت کردنش، توی در واقع نگهداری اون دیتابیس بخواد همیشه درگیر باشه. اون مشکل چه کسی دیتا رو صاحب دیتا هست، چه کسی میتونه و یا اجازه داره که دیتا رو ادیت بکنه، تغییرش بده یا دیلیتش بکنه، یا چه کسی اون دیتابیس رو به وجود میاره و نگهداری ازش میکنه و آپدیتش میکنه یا هزینش رو میده، یا در واقع چه کسی میاد و اون صحت دیتا رو میسنجه و صحت سنجی میکنه، وریفای میکنه که مثلا این ترانزکشن من کلیم درست هست یا نه. این مشکل اون چه کسی رو حس میکنه. به خاطر همون هم هستش که میگن که این میدلمن رو یا به اصطلاح اون مرد میانی رو اون وسط حس میکنه و این باعث میشه که خب هزینه ها کمتر میشه، تاخیر کمتر میشه و همینطور توی یه سیستمی که نودهای اون شبکه خیلی زیاد به هم ضرورتاً اعتماد ندارن، این خیلی کارایی داره. و یعنی اگه بخوام خیلی خلاصه بگم اینه که اگه شما یه سیستمی داشته باشین که کاربرهای متفاوت اون سیستم به هم دیگه اعتماد کافی دارن، در اون صورت شاید بلاکچین سولوشن راه حل شما نباشه. این فقط واسه یه سیستمی خوبه که شما، یعنی در واقع اون کاربرهای اون شبکه که با هم دیگه در مشغول حالا بیزنس هستن، مشغول تجارت هستن، مشغول رد و بدل کردن ترانزکشن های مالی یا دیتا هستن، ضرورتاً به هم دیگه اعتماد نداشته باشن. و این معماری بلاکچین که خب حداقل یک ساعت زمان داره که من بخوام توضیح بدم که چطور عمل میکنه، ولی در واقع اگه بخوام خیلی خلاصه بگم اینه که به دلیل اینکه ترانزکشن ها رو به هم دیگه میاد زنجیروار متصل میکنه و از کریپتوگرافی یا رمز الگوریتم های نمیدونم فارسیش چی میشه، الگوریتم هایی که در واقع میان اون رو تبدیل میکنن، دیتا رو به صورت حالت رمز درش میارن، از اینها استفاده میکنه و وقتی این ترانزکشن ها رو کاملا به همدیگه به صورت زنجیره وصل میکنه، هر کدوم از این ترانزکشن ها اگه اون وسط توسط یک کاربری که مثلا بخواد کار نادرستی انجام بده بخواد تغییری بده توی اون، هر کدوم از اونها رو که تغییر بده، کل این زنجیره اون رمزش به هم میخوره و وقتی اون رمزش به هم میخوره انگار که یک چراغ قرمز داره میده به کل اون کاربرهای شبکه که یکی اینجا این وسط دیتا رو دستکاری کرده و دیتا رو تغییر داده و این باعث میشه که اون اعتماده به وجود بیاد. و حالا چرا توی فریت، توی زمینه حمل و نقل بار این خیلی کاربرد داره؟ به خاطر اینکه حمل و نقل بار کاربرهای متفاوتی داره، از راننده کامیونش گرفته تا بندر تا اداره گمرک، وارد کننده، صادر کننده، کسی که انبار داره، این کاربرهای متفاوتی که توی شبکه هستن ضرورتاً اصلا همدیگر رو نمی‌شناسن. و اگه شما به یک تجارت بین‌المللی فکر کنی که مثلا یک وارد کننده توی ژاپن داره یک کالایی رو از ایران داره وارد می‌کنه، خب ضرورتاً اون انبارداری که تو ایران هست رو این بهش اعتماد نداره، ولی با بلاکچین در واقع کل این زنجیره تامین رو شما میتونین ترانزکشنش رو با هم متصل بکنین و یک شفافیتی در واقع به وجود بیارین واسه سیستم که چه جوری داره کالا کجا الان هست، کجا رفته، چه مراحل رو طی کرده، مثلا تایید اداره گمرک گرفته نگرفته، همه اینها رو در واقع میتونین شما تو یک سیستم بیارین بدون اینکه احتیاج داشته باشین که یک مؤسسه‌ای به صورت مرکزی بیاد همه این دیتا رو صاحب بشه و این دیتا رو ذخیره بکنه روی سیستم سرور خودش.
متوجه شدم، چقدر جالب. خب خیلی از خوبیاش گفتی، به نظرم خیلی جذاب میاد، چون مثلا این مثالی که زدی، مثلا فرض کن که یک نفر تو ژاپن میخواد یه در واقع فرش ایرانی سفارش بده، شاید با این روش خیلی بتونه مطمئن باشه که در واقع فرشی که میرسه دستش اون فرش دستبافی بوده که مد نظرش بوده، یعنی همون فرش. این شاید تو راه بین این همه واسطه که میچرخه در واقع احتمال دستکاری توش خیلی کمتره دیگه، احتمالاً با این روشی که گفتی.
درسته، هرچند که توی اون هنوز به خصوص در مورد بعضی از کالاها واقعا لینک کردن یا متصل کردن اون خود کالا به صورت فیزیکی با اون دیتایی که روی شبکه ذخیره میشه همچنان خودش یه چالش هایی داره. مثلا شما فرش رو مثال زدین یا در مورد مثلا یک اثر هنری که هنری دستساز هست، این میتونه تا حد زیادی این مشکل رو بلاکچین میتونه مشکل رو حل بکنه، ولی همچنان ممکنه چالش رو داشته باشه که تو یک جایی از این زنجیره تامین بیاد یک کاربر وسطی این رو به صورت فیزیکی جابجا بکنه. مثلا در مورد حالا مثلا گوشت اوریجینالی که مثلا گاوه مثلا نیوزیلند که خب خیلی مرغوب هست، یا مثلا در مورد اثر هنری و فرش، در مورد اینا واقعا لینک کردن اون خود اون کالای فیزیکی با دیتا یکم دشوارش میکنه. من به خاطر این چالش هایی که در واقع روی این زمینه ها داشته، تنها تمرکز تحقیقاتم رو فعلا گذاشتم روی کانتینرها، چون کانتینرها رو شما به صورت چون کانتینر آیدی رو، کانتینر یه شماره ای داره که شماره یونیک خود اون کانتینر تو کل دنیا یونیکه، شما میتونین با یه سری از اینترنت آف تینگز سنسورها، مثل سنسور مثلا در سنسور جی پی اس، همه این سنسورها رو میتونین شما لینک بکنین به خود اون کانتینر، و بعدا در اون صورت اگه در کانتینر باز بشه، به محض اینکه در کانتینر باز میشه، اون سنسور دور اون میاد و توی بلاکچین یه دونه سیگنال میندازه که این در باز شده تو فلان جا، پس ممکنه که محتوای کانتینر تغییر کرده باشه. توی این زمینه خب اینو خیلی راحت تر میشه بلاکچین رو اونجا به کار گرفت، و واقعا دیگه وقتی اون کانتینر پک میشه و سنسورها شروع میکنن در واقع به برودکست کردن اطلاعاتشون روی شبکه بلاکچین، دیگه شما تا میرسه تا مرحله که وارد کننده اون رو دریافت میکنه و اون رو در کانتینر رو باز میکنه، دیگه شما واقعا مطمئنین که این سیلز مونده، مهرموم شده مونده. ولی مثلا در مورد بعضی از کالاهای دیگه، مثل حالا همون مثالی که زدی، هنوز چالش‌های متأسفانه وجود داره که حالا دارن محققان روش کار میکنن.
چیزی که گفتیم این بود که در واقع ما یک زنجیره از اطلاعات رو داریم که همینو نشون میده که در واقع هیستوری این، حالا همون کانتینری که مثلا مثال زدی چی بوده، چقدر احتمال داره که این دیتا حمله سایبری بشه و مثلا یه نفر بیاد این دیتا رو دستکاری بکنه و مثلا هیچ کس نفهمه که مثلا این یه چیزی مثلا تغییر کرده. آیا این مشکلات رو داره بلاکچین یا نه، یه همچین چالشایی رو باش مواجه نیستیم تو حوزه بلاکچین؟
واقعیتش اینه که بلاکچین اتفاقا این نگرانی های سایبری رو نداره، در حالی که بقیه اون سنترالایز دیتابیس های دیگه و سیستم هایی که مرکزی هستن بیشتر این مشکل سایبری رو دارن، به خاطر اینکه اگه هر کدوم از این نودهای شبکه حتی مورد حمله قرار بگیره و توش بخواد دیتا رو دستکاری بشه توی اون نود، چون این متناقض هست با نسخه‌ای که ذخیره شده روی نودهای دیگر شبکه، بلافاصله این نود مشخص میشه، سینگل اوت میشه به قول معروف، و اون نمیتونه در واقع اون دستکاری رو انجام بده. در این حالی که اگه حتی بهش سایبر اتک اتفاق بیفته، حمله سایبری به اون نود اتفاق بیفته، همچنان نودهای دیگه تو شبکه هستن که کاملا یک نسخه مشابه همین نسخه رو دارن روی سیستمشون، و این اتفاقا این مشکل رو تا حد خیلی زیادی میتونه رفع بکنه، در حالی که مثلا اگه در مورد سیستم های مرکزی فکر بکنی، مثلا شیپینگ لاینی که مرسک که یکی از در واقع بزرگترین شیپینگ لاین دنیا هستش، خب همین 3 سال پیش دچار حمله سایبری شد و سیستمش برای 24 ساعت آف بود، داون شده بود در واقع، چون که بهش حمله کرده بودن، و همین باعث شده بود که بیلیونز آف دالرز میدونی صدمه زد به سر همه در واقع چیزها، کالاها و کانتینرها هم مونده بودن، حتی نمیتونستن سوار کشتی بشن فقط چون در واقع این سایبر اتک اتفاق افتاده بود، در حالی که بلاکچین خب خیلی مشکل رو حل میکنه. من فقط یه توضیح دیگه‌ای هم بدم، اینم اینه که ما انواع متفاوت بلاکچین داریم. یه سری از بلاکچین ها عمومی هستن، یه کاملا اوپن سورس هستن، یعنی اینکه مثلا کوین یا خیلی از کریپتوکارنسی ها به این شکلن، یعنی الان شما میتونید بیاین کاملا وارد شبکه بیت کوین بشین، همین الان به محض اینکه یه والت در واقع نصب میکنی روی سیستمت، میتونی بیای و حتی خودت میتونی شروع کنی به ماین کردن یا ولیدیت کردن ترانزکشن های بیت کوین و خودت بشی یه کار ماینینگ کریپتوکارنسی رو انجام بدی، در حالی که بلاکچین هایی هستن که بعضیشون پرمیژنت هستن، بعضیشون کاملا پرایویت هستن، کاملا خصوصی هستن. پرمیژنت ها مثلا هایپر لجر، چیزایی که روی هایپر لجر فابریک هستن که مال آی بی ام یا پلتفرم های هایپر لجر، اینا به این شکله که کاربرهای اون شبکه بلاکچین باید یک مجوزی بگیرن تا بتونن اصلا بیان یه ترانزکشنی برودکست کنن روی نتورک یا روی شبکه، یا مثلا بتونن ماینینگ بکنن روی اون شبکه. و خب این جور بلاکچین ها خیلی مطلوب سیستم حمل و نقل بار و لاجستیکس هست، چون همین الانش هم اگه شما فکر کنید در مورد تجارت بین‌المللی، خب شما باید یه بیزنسی داشته باشین، بعد اون شرکت رو بیاین ازش در واقع مجوزی بگیریم برای واردات صادرات، و بعد همون اجازه ورود شما رو به اون تجارت میده، درسته؟ و ما مشابه همین رو میتونیم تو بلاکچین داشته باشیم، که این باعث میشه که یک اعتماد بیشتری دوباره به وجود میاره. یعنی مثل بیت کوین نیست که دیگه یک فرد کاملا ناشناسی بتونه بیاد، یه نود کاملا ناشناسی توی شبکه بتونه بیاد ماینینگ انجام بده و یکم در واقع اون اعتماد رو بیشتر بالاتر میبره، چون دیگه همه کاربرهای اون شبکه بلاکچین و همه ولیدیتورهاش همشون شناس هستن. به اضافه اینکه وقتی این حالت رو شما دارین، احتیاجی ندارین که از ما یه چیزی داریم توی بلاکچین به نام کانسنسس مکانیزم یا کانسنسس الگوریتم، که باید بیشتر از 51% از نودهای شبکه موافقت بکنن که اون ترانزکشن درسته، و وقتی که اون رو موافقت میکنن اون میاد و به اون زنجیره وصل میشه. ولی وقتی شما این اعتماد رو داشته باشین در بین کل اون کاربر شبکه، حتی میتونین شما این تولرنس رو بیارین پایین تر، و همین باعث میشه که دیگه اون مشکلاتی که مثلا بیت کوین داره، ما میدونیم از مصرف، میگن خب خیلی جی پی یو احتیاج داره و همین خود خیلی ساستینبل نیست، خیلی باعث آلودگی محیط زیستی میشه چون از جی پی یوی که دارن کل میسوزونن از اونها استفاده میشه و اینا، خب این مشکلات هم دیگه حتی نخواهد داشت.
مرسی، خیلی توضیحات خوبی بود. بریم سراغ یه هات تاپیک دیگه که اشاره کردی خودت هم روش کار کردی، بحث اتوماتد ویکلز یا خودروی خودران. اونا چه جایگاهی دارن توی لوجستیک و حمل و نقل بار در حال حاضر و آینده؟ یعنی بر اساس کاری که کردی و مشاهدات خودت، چه ترندی رو می‌بینی؟ جایگاه خودروی خودران مثلا تا شاید 20 سال دیگه کجاست توی بحث لوجستیک و حمل و نقل بار؟
آره دقیقاً، خودروهای خودران هم خب ما چیزی که معمولاً عموم باش آشنا هستن، حالا اولین چیزی که شب به ذهنت بیا تزلاه و بعدش حالا خودروهای مسافری هستن، ولی در واقع توی لاجستیکس و حمل و نقل بار خودروهای خودران بسیار ضروری هستن، بسیار ضروری تر حتی از بحث خودروهای مسافری، خودروی کوچیک. علتش اینه که یه قسمت اعظم هزینه حمل و نقل بار و لاجستیکس رو راننده های کامیون و همینطور تمام حالا پروسایی که یه جوری هیومن یا آدم توش درگیر هست شامل میشه. غیر از اینکه حالا یه جاهایی مثلا استرالیا که کاملا کم بوده راننده کامیون دارن، و اینها در واقع مثلا اگه شما به یک حمل و نقل بار خیلی طولانی، مسیر طولانی اگه بخوای خیلی فکر بکنی، ممکنه یک راننده 30 ساعت بیشتر حتی مجبور باشه واسه اینکه یک باری رو از یک نقطه به نقطه دیگه برسونه پشت رول بشینه. حالا شما تصور کنین خستگی، درسته که هر 5-6 ساعت اینا طبق رگولیشن ها مجبورن که استراحت بکنن، ولی همچنان حالا اون خستگی ها و بعد هزینه ها و بعد ممکنه تبعات ایمنی که داشته باشه از خستگی اون راننده، همه اینا چیزایی هستش که با یه خودروی خودران میتونه قابل حل بشه. ولی خب یه چیز دیگه در واقع چالش هاش هست سوی دیگر سکه، و اونم اینه که شما فکر کن یک کامیون خیلی بزرگ رو در نظر بگیر که این راننده نداره و داره توی بزرگراه میره. خودت اگه به عنوان یک روی دوچرخه باشی یا یک ماشین کوچیک داشته باشی کنارش، چه حسی به دست میده از نظر ایمنی؟ خیلی خیلی حس ترسناکی داره، و این پابلیک پرسپشن یا در واقع پذیرش عمومی یکی از چیزایی هستش که باعث میشه رگولیشن ها رو هم تحت تاثیر قرار داده، یعنی اینکه خب دولت ها اجازه بدن که همچین چیزی تست بشه، حتی در مرحله تست همینطور زیر ساختای راهمون هم تا الان خیلی جالبه که اصلا یه زمینه ریسرچ گپ خیلی بزرگه، زمینه تحقیقاتی واقعا خیلی بزرگه، به خاطر اینکه الان خیلی محققای زیادی دارن روی خودران کوچیک کار میکنن و اینکه حالا چجوری اینا دارن از اطلاعات از زیر ساختا میگیرن، از جاده میگیرن، از علائم کنار جاده، از خط کشی جاده، از قوس جاده، از در واقع خصوصیات فیزیکی جاده. ولی در مورد وقتی کامیون و تریلرهای بزرگ میتونم بگم تقریبا نزدیک به صفره، یعنی تحقیقاتی خیلی زیاد انجام روش نشده، به خاطر اینکه خب خیلی خودروهای تستی هم وجود ندارن که میدونید دانشگاه‌ها معمولا یه خودرو کوچیک دارن که اینو کردنش خودران و حالا دارن تستش میکنن ببینن این چجوری داره اینتراکت میکنه، چجوری داره اطلاعات رو میخونه از خط کشی از اینجا، خب این نقص رو داره، اوکی این الگوریتم میان بهبود میدن. ولی و در مورد مثلا یه تراکی که خودران باشه همچین چیزی رو دانشگاه‌ها ندارن، غیر از چند تا از گروه‌های خیلی خاصی هستن که دارن روی آرمی روی خودروهای نظامی کامیون‌های بزرگ نظامی کار میکنن که خب اونا خیلی تعدادشون تعداد این گروه های تحقیقاتی کم هست. به اضافه این که یه چیز دیگه که حالا من فکر میکنم واقعا جا داره و پتانسیل داره که تحقیق بشه، روی راه‌هایی هستش که ضرورتا عمومی نیستن، مثلا توی یک معدن، توی معدن بین خب مثلا معدن با حالا جایی که باید مثلا دیپویی که میتونه اون بار خالی بشه، میتونه اونجا یه کامیون خودران کاملا عمل بکنه بدون اینکه خیلی هم ضرورتا تبعات ایمنی داشته باشه، چون خیلی آدم و دوچرخه سوار و بچه و اینا که توی اون محوطه نیست. یا مثلا توی بندر وقتی که کالا میرسه یا کانتینر میرسه به مالتی مودال ترمینال ریل راهن، مثلا از ترمینال راهن تا اینکه بخواد حالا اون سوار کشتی بشه، این یه جایی هستش که همچنان درست مسیر کوتاهه ولی خب اونجا دوباره همچنان آدم خیلی اونجا نیست، تبعات ایمنی نداره، میتونه کامیونای خودران خیلی اونجاها خوب عمل بکنن. بسید این که حالا چیزایی که اگه لاجستیش رو خیلی بخوای گسترده ببینی، مثلا توی انبارها این فورکلیفت‌های کوچولو که میان کانتینر میذارن روی تراک فلان، خب اینا هم دوباره میتونن به صورت خودران باشن که اینا خب خوبم پیشرفت کردن و همین الانش هم خیلی از ترمینال‌ها دارن از اینا استفاده میکنن.
در واقع جایی که
همچنان آره
جایی که اینتراکشن نیست با در واقع آدما خیلی میشه.
آره دقیقاً الان در واقع فعلا محدود متاسفانه به همین بوده. توی آمریکا چند ماه پیش بالاخره یه جایی رو اجازه دادن، در واقع نشنال هایوی ترافیک سیفتی administration تایید کرد که میتونه اولین کامیون خودران، اونا فقط کلاس 8 و 9 اونه، یعنی که همین کامیونه که مثلا مواد غذایی میارن تو سوپرمارکت، چیزای کوچیکن، یعنی چیزایی که خیلی استفاده میشه، اونا تازه اجازه تستش رو داده که میتونن روی بازم لیمیتد اکسس میتونن داشته باشن، ولی آره کان تست رو حداقل بهشون داده.
پس راه خیلی درازی داریم تا.
آره دقیقاً، اگه من خب من یه مطالعه رو انجام دادم که به صورت عموم هم قابل دسترسی هست، آسترودز یه سری آسترودز در واقع سازمانی از استرالیا که و برای استرالیا و نیوزیلند همین استانداردها و گایدلاین ها رو در واقع توسعه میده و من مدیر پروژه همون بودم توی 2 سال گذشته که روش کار کردیم. ما اومدیم و تخمین زدیم که کی توی دنیا و بعد کی توی استرالیا و نیوزیلند کامیون های خودران بالاخره میان و وارد بازار میشن و کی در واقع میرسیم به اون مارکت سچوریشن. به نظر میرسه که حدوداً گپ تقریبا 15 سالی وجود داره بین کامیون های خودران تا خود خودروهای مسافری خودران.
خب چیزی که گفتی یه جوری مرتبط بود به سوال بعدی من، خواستم ازت بپرسم که توی گروه تحقیقاتی که الان کار میکنی و لیدش میکنی چه تحقیقاتی هم در رابطه با بلاکچین و اگر هم در رابطه با اتونومس ویکل ها چیزی هست به ما بگی و ما رو در جریان بذاری. من اینو بگم که اگه پیپری اشاره کردی یا ریپورتی بود ما میتونیم لینکش هم با شنونده همون شیر بکنیم بعد از، یعنی در همون بخش اطلاعات پادکست.
بله حتما، اون که حتما خوشحال میشم با شیر میکنم. در مورد تحقیقاتی که تو گروه هم داره اتفاق میفته راستش خیلی گسترده است. در مورد بلاکچین خب یک همونطور که گفتم این خیلی هات تاپیک بود، مثلا چند سال پیش، تقریبا 5-6 سال پیش من وقتی شروع کردم به تحقیق تو این خیلی هات تاپیک بود و خوب بود، ولی حالا نمیدونم چقدر آشنا هستی با گارتنر های سایکل، یا نمیشن در واقع شنونده ها چقدر آشنا هستن با گارتنر های سایکل که میاد میگه که یه تکنولوژی جدید وقتی که معرفی میشه اکسپکتیشن انتظارات ازش چجوریه و در طول زمان چجوری این انتظارات تغییر میکنه. تقریبا 6 سال پیش این واسه بلاکچین پیک آف اکسپیکتیشن بود و خب منم خودم خیلی تمرکز کردم روی اون تو دوره پست دکترام، ولی بعد از یه چند سالی الان فکر میکنم توی قسمت دیسیلوژمنت، یعنی در واقع اینجوری شده که خب داره تقریبا میرسه، مردم تازه دارن میفهمن به صورت واقعی چه چالش ها چه مشکلاتی وجود داره واسه بلاکچین و چه چیزایی رو اصلا کلا تو میتونه براشون حل بکنه. قبلا اینجوری بودش که بلاکچین همه خیلی مشکلات رو میتونه حل بکنه، یه چیزی انگار کلید طلایی بود و همین خب باعث شد که من یه کمی کند کردم روند تحقیقاتم رو روی بلاکچین تو گروهی که الان هستم. در واقع فقط الان یک دانشجوی فوق لیسانس دارم راستش رو بخوای که داره شبیه سازی میکنه توی حالات متفاوت که مثلا با چه تعداد مثلا شیپینگ لاین، با چه تعداد مثلا کامیون دارز، با چه تعداد کالا میتونه مثلا معماری های متفاوت دیتابیس بلاکچین موثرتر باشه و چه معماری درست تره برش. ولی چیزی که الان بیشتر روش تمرکز کردم و در زمان پی‌اچ‌دی هم در واقع خیلی جذبم کرد دیسیژن ساپورت سیستم ها هستن که در واقع یک حالت بیزنس اینتلیجنسه، یعنی سیستم های یاری رسان اگه بخوام فارسی ترجمهش بکنم، سیستم های خبره، درسته فکر کنم فارسیش همچین چیزی میشه.
خیلی آره که برانگیزه پیدا کردن معادل فارسی، ولی فکر کنم
آره معادلش آره دقیقا سیستم های تصمیم یار شاید فکر کنم ترجمه بهتری باشه. دیسیژن سپورت سیستم های در واقع اینجوری هن که شما میتونی این رو توی حالت سنترالایز داشته باشی یا روی بلاکچین داشته باشی. حالا کلن یه سری مدل های بهینه سازی داره که شما یه ورودی بهش میدی و مثلا میگه من مثلا این کالا هستش که میخوام به فلان جاها برسونم و یه همچین خصوصیاتی داره، همچین محدودیت هایی داره. حالا یه سری مدل های زیادی اون پشت داره ران میشه تا به شما یک جواب بهینه بده و بگه که بهتر این هست که شما اول این کار بکنین، فلان موقع اینو شیپش بکنین، یعنی انگار که به جای مغز انسان در واقع بتونه این تصمیم گیری رو بکنه. خب مدل بهینه سازی توی لاجستیکس خیلی زمانه که داره روش کار میشه، ولی اینکه اینها رو حالا بیایم به همدیگه بچسبونیمش، ازش به صورت یک سیستم واقعا تصمیم یار بتونیم استفاده بکنیم که بتونه مثل مغز یک اکسپرت این کار بیاد و به شما جواب بهینه رو بده، این چیزیه که من الان روش تمرکز پیدا کردم، به ویژه اینکه میخوام در واقع ترکیبش بکنم با مدل های رفتاری، چون مدل های بهینه سازی که قبلا یعنی سال هاست که داره روش کار میشه، اینا تصور میکنن این که همه اکتورها یا همه اون کاربرها همشون یک نوع رفتار دارن و همشون جواب بهینه رو انتخاب میکنن و همشون هزینه براشون یک وزن داره یا مثلا تأخیر براشون یک وزن داره، در حالی که اینطوری نیست. حتی ممکنه شما دو تا وارد کننده داشته باشی یا مثلا دو تا شرکت حمل و نقل داشته باشی که این دو شرکت حمل و نقل هر کدومشون یه وزن متفاوتی بذاره به واسه هزینه و تأخیر و چیزهای دیگه، و این که شما حالا بیای مدل های رفتاری رو هم بیاری ترکیب بکنی با مدل های بهینه سازی و بعد در قالب این بتونی بهتر یک جواب بهینه بدی، این چیزیه که الان من دارم روش تمرکز میکنم. شما میتونی این رو بلاکچین عملیش بکنی، میتونی کاملا روی یک سنترالایز دیتابیس عملی بکنی.
این بحثی که بهش اشاره کردیم هم تو بحث اتوماتد ویکلا هم بحث بلاکچین، اینا وارد عناوین دروس دانشگاهی هم شده، مثلا درسی که خودت تدریس میکنی، چون خیلی وقتا یه انتقادی که به آکادمی وارد میشه اینه که مثلا سیلابس های درسی خیلی آپدیت نمیشه با توجه به اون ترندی که توی مارکت هست و سال هم همون شکلی میمونه، در صورتی که خب مثلا توی اینداستری داره خیلی اتفاقای دیگه میفته. میخواستم ببینم که اینا چه شکلی به دانشجوها منتقل میشه.
والا بحث بلاکچین رو خب من در واقع امسال که دوره که بچه فوق لیسانس بودن رو بحث بلاکچین رو گنجوندم توی درس لاجستیکسی که بهشون میدادم، چون احساس میکنم واقعا براشون لازمه و نه فقط بلاکچین، اینترنت آف ثینگز و کلن دیجیتالیزیشن فریت و دیجیتالیزیشن کالا، یعنی در واقع دیجیتال کردن حمل و نقل کالا. و یه چالشی که وجود داره اینه که بچه‌هایی که رشته‌های مهندسی عمران هستن ضرورتاً خیلی برنامه‌نویسی‌های خوبی ندارن و این باعث میشه وقتی آره و بلاکچین هم خب حتی زبان برنامه‌نویسی غیر متداولی داره البته خب شما تو پایتون اینا هم میتونین کار بکنین، ولی خب مثلا پلتفرمایی که واسه لوجستیکس استفاده میشه مثلا زبان گو استفاده میکنن، زبانی که شاید ضرورتاً بچه‌های ما هستی عمرو ماش آشنایی ندارن و همین یه چالش داره. من خودم این ترم وقتی داشتم کلی بهش فکر کردم که من الان میتونم توی ورکشاپ هم اینو چجوری به اینا بتونن اینا در واقع یه چیزی رو باهاش بازی بکنم بدون که مجبور باشن که کد بنویسن، چون خیلیشون هیچ دانش کد نویسی ندارن. و خب بالاخره تونستم حالا یه حالت بازی پیدا بکنم که البته فقط اکسل اسپریدشیت بود، یه محاسبات انجام میدادن و بعد حالا چیزش هم طولانیه نمیتونم توصیفش بکنم، ولی همچین چیزی رو آره معرفی کردم. ولی توی رشته مهندسی کامپیوتر اونا بلاکچین کورسش رو حداقل توی دانشگاه ما دارن و فکر می‌کنم همه دانشگاه هم یک کورس راجع به بلاکچین دارن که حالا کدینگ و برنامه‌نویسی و اینجور چیزا رو یاد میگیرن.
چقدر عالی. آره واقعا یکم چالش برانگیزه، مخصوصا به خاطر اینکه الان دیگه رشته ها قاطی شده و من این چالش رو خودم هم داشتم که خیلی وقتا میخوای روی اتونومس فیکلا کار بکنی ولی از اون ممکنه به یه سری دانشای دیگه مثل برنامه‌نویسی یا مثلا کنترل اینجور چیزا نیاز داری و این یکم برای کسی بک‌گراندشون سیویل انجینیرینگ ممکنه چالش برانگیز باشه. خب خیلی اشاره کردی البته توی صحبتات به بحث مثلا همون اتونومس ویکلا که کشورها اجازه نمیدن، یا یه اشاراتی هم به بلاکچین داشتی کشورهای مختلف، ولی با توجه به تجربیاتی خودت داشتی حالا هم تو ایران هم تو استرالیا، فکر میکنی که بحث لوجستیک و حمل و نقل بار تو کشورهای مختلف چه تفاوتی داره؟ یعنی حتی اگه به ما بتونی بگی که تفاوتایی که مثلا تو ایران یا ایران و استرالیا هست یا هر جای دیگه دنیا که روش مطالعه داشتی، فکر کنم برای شنونده ما خیلی جذاب باشه.
فکر میکنم یه چیزی که تقریبا حالا همه جا متداوله اینه که شرکت‌های حمل و نقل کالا و لوجستیکس اگه شرکت‌های اینترنشنال نباشن یا شرکت‌های بین‌المللی نباشن که حالا تو چند تا کشور کار میکنن، اگه کشوری شرکت‌هایی باشن که فقط در محدوده یک کشور فعال هستن، متاسفانه خیلی عقبن. یعنی حتی اینطوری که من میتونم به شما بگم اینا قراردادهای ممکنه میلیون دلاریشون رو فقط با ایمیل و تلفن و با اینجور چیزا منیج میکنن، حتی یک سیستم دیتابیس خیلی درستی ندارن. ولی خب شرکت هایی که اینترنشنال و در واقع چند ملیتی هستن و شرکت های بزرگی که به خصوص توی زمینه واردات و صادرات هم یه جوری درگیرن، اینا برای خودشون یه سیستم های دیتای خیلی خوبی دارن و کارهای اپتیمیزیشن هم حتی انجام میدن، کارهای اسکیجولینگ، برنامه‌ریزی و حمل و نقل بهینه‌سازی. اما یه چیزی که فکر میکنم در واقع مختص فقط حمل و نقل بار لوجستیکس اینه که هر کی فقط یه سیستم دیتابیس خودش رو داره که حالت مجزا از بقیه، یعنی حالت سیلو انگار، یعنی مثلا اینا به هم دیگه نیومدن ترکیب بشن و بعد حالا چجوری دیتا از اون سیستم مثلا این شرکت به سیستم این شرکت میاد. یعنی هر کی واسه خودش یه ممکنه بارکد و یه آیدی مخصوصی داشته باشه واسه یه شیپمنت، ولی به محض اینکه خارج میشه از اون محوطه خودش، مثلا وقتی کانتینر رو دیگه میفرسته میره، دیگه نمیدونه چه اتفاقی داره میفته. بعد وقتی میره وارد مثلا هیت یک شرکت دیگه ای میشه، مثلا اگه یه ترمینال میاد خب کانتینر رو میگیره، حالا خودش میاد بهش یه دوباره بارکد و آیدی و یه سری چیزایی میده که ممکنه در درون خودش داره یه کار بهینه‌سازی انجام میده، ولی در کل اون زنجیره تامین این اتفاق نمیفته. این مشکل مال کل دنیا هم هست، یعنی مخصوص ایران نیست. در مورد ایران، من واقعیتش این که تز فوق لیسانس هم راجع به مدل‌سازی حمل و نقل بار بود و ما اون موقع یادمه که منم تا یه حدودی در واقع درگیر جمع‌آوری دیتا شدم و آمارگیری، و این آمارگیریایی که ما انجام دادیم من متوجه شدم که متاسفانه دوباره ایران خیلی 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 عقب‌تره، چون به خصوص مثلا این شرکت‌های باربری اینا اصلا دیگه حتی اون زمان یه اکسل اسپریدشیت هم نداشتن. البته الان حتما تغییر کرده، من دارم راجع به 15 سال پیش صحبت میکنم، ولی اون زمان همه چی حتی روی کتابچه و دفتر بود و کاغذ که مثلا حالا میشد، البته نمیگم همشون، ولی خب خیلی هاشون حالت یه جور فامیلی بیزنس هن، یعنی اینجوری که پدر شرکت باربری داشته، حالا پسرها و داماد ها هم رو دارن اون کار رو میکنن و دیگه اینا روی خط رو گرفتن و دیگه همجوری دارن میرن جلو، فارغ از اینکه داره تو دنیا چه پیشرفته یا در انجام میگیره. یکم حالا مدل پیشرفته ترش رو شما توی کشورهای استرالیا و بقیه مثلا آمریکا و اروپا هم میبینین. وقتی که رقابت زیاده بین شرکت ها، برای اینکه شرکت ها بتونن سروایف کنن، بتونن زنده بمونن تو محیط رقابت، همچنان فعالیت بکنن، این مجبورشون میکنه که بتونن خودشونو بخوان دیجیتال بکنن، دیتاشون دیجیتال بکنن و پیشرفت بکنن. و همین روند به خاطر همون، اگه بخوام کل دنیا رو بخوام مقایسه کنم، مثلا باعث شده که اروپا به نظر من شرکت های لاجستیکسش و حمل و نقل بارش خیلی، اروپا، سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی، هنگ کنگ، این کشورها خیلی بیشتر شدن، چون اینا به دلیل موقعیت جغرافیایی، مثلا یک بندر کاملا نزدیک بندر دیگه است و برای اینکه بتونه جذب بکنه که همه مثلا کالا بیا تو اون بندر، این قشنگ برداشته و یه همتی کرده و میدونی دیجیتال کرده، نه فقط سیستم خودش رو، حتی سیستم تمام اپراتورهایی که با اون بندر قرار بکنن، و همین باعث شده که خب اون پیشرفت بهتری داشته باشه. اول خب مثلا یه جایی، آره ولی مثلا یه جایی مثل استرالیا، مثلا نیوزیلند که کمی دور از همه جای دنیاست و خیلی رقابتی وجود نداره دیگه، خیلی اونقدر ضرورتش هم شاید انگار احساس نشده.
حالا در مورد سیستم یک پارچه‌ای که گفتی که نیست بین کشورها، مثلا بین استرالیا و نیوزیلند هم وجود نداره، یعنی مثلا یک باری که قرار جا به جا بشه بین این دوتا کشور، حالا من دقیقا از جزئیات رابطهشون در جریان نیستم، ولی مثلا حالا مثلا مدل اتحادیه اروپا رو میگم که حالا مثلا یه در واقع استانداری تا یه حدی هست، البته اینجا من در جزئیاتش نیستم تو زی فرند. حالا حتی تو این دوتا کشور نزدیک هم باز این گپی که میگی وجود داره، یعنی وقتی که مثلا یک باری جا به جا میشه، هر شرکتی برای خودش سیستم خودشه داره.
آره، حتی این فقط مخصوص یعنی بین استرالیا و نیوزیلند نیست، حتی تو خود استرالیا هم اگه مثلا حتی توی شما یه بندر رو در نظر بگیرید، مثلا بندر سیدنی رو اگه در نظر بگیرید، باز هم هر شرکتی واسه خودش سیستم خودش رو داره و با هم دیگه صحبت نمیشه. یه چیزی که مشکلی که داره، حالا مثلا من در مورد استرالیا میتونم به قطع اینو بگم و بعد مقایسهش دارم میکنم با اروپا، اینه که بندرهای 5 بندر مهم استرالیا بندر خصوصی هستن، یعنی در واقع اومده دولت خصوصی سازی کرده و اون شرکت در واقع کس صاحب اون بندر فقط انگار زمین رو اجاره داده به اپراتورهای بار که اونا بیان کار بکنن، بنابراین خیلی نمیتونه حتی مجبورشون کنه که بیان سیستمشون رو با هم یک پارچه بکنن. و این البته همچنان یه سری سیستم های مرکزی به وجود اومده بین مثلا کانتینر ترمینال ها، مثلا اومدن سه تاشون با هم دیگه حالت الائنس تشکیل دادن و با هم دیگه مثلا یک سافری که بس میگن وان استاپ، مثلا اون رو توسعه دادن که دیتای کانتینر رو وقتی میخواد سوار کشتی بشه یا از کشتی پیاده میشه و تمام اون حالا مثلا اطلاعات گمرک رو بهش اتش میکنن و بعد اون تیکه رو مثلا دیجیتال کردن، ولی کل زنجیره تامین نه، این اتفاق نیفتاده. ولی مثلا اگه من مثلا مقایسهش بکنم با بندر سنگاپور یا مثلا با بندر روتردام توی هلند، چون اینا بندرهای عمومی هستن، خیلی براشون راحت تر این اتفاق افتاده. حالا من میدونم که بلاکچین هم چند سال پیش من یه جایی دیدم که مثلا بندر امام خمینی توی ایران هم شروع کرده بودن یه پروژه رو، نمیدونم که اصلا به جایی رفت یا نه، ولی مثلا برای ایران چون بندرها عمومی هستن هنوز یا حتی خصوص سازی اتفاق نیفتاده، شاید راحت تر باشه که یه همچین سیستم یک پارچه سازی رو الان انجام بدن.
خیلی ممنون، خیلی توضیحات خوب و جذابی بود. من ازت تشکر میکنم، مرسی که دعوت پادکست ما رو پذیرفتی مجددن.
خواهش میکنم.
باعث افتخار ما بود چون تو رکورد دارم هستی، اولین مهمان خانوم پادکست ما هستی. ما خیلی وقت بود که
مرسی
باید خانوم مصاحبه بکنیم، متاسفانه موقعیتش پیش نیومده بود، یعنی چند بارم با چند نفر هماهنگ کردیم، حالا یه چیزای پیش اومد. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی و اگه چیزی مونده
ممنون از دعوت.
خواهش میکنم.
نه ممنونم، متشکر روز به جان. من معذرت خواهی میکنم اگه بعضی از کلمات انگلیسی رو اون وسط انداختم، خودم شرمندم و واقعا عذرخواهی میکنم که این اتفاق میفته. بعضی وقتا ناخودآگاه ذهن آدم حالا عادت میکنه و اون رو آره، و من از شنونده واقعا عذرخواهی میکنم.
بعضی وقتا واقعا پیدا کردن معادل فارسیش کار راحتی نیست، یعنی واقعا این
شما آره، یه شما فکر میکنی احساس میکنی معادله خیلی به کاملا در واقع به جا اونو نمیرسونه، اون چیزی که شاید تو ذهنت
آره، بین همه زبان ها هست دیگه، یعنی هر حالا من چون خودم اصلیتم یعنی اصلیتم آذریه، مثلا خیلی وقتا یه واژه‌ای ترجمه میشه به فارسی، من باز میگم که اینو معنی که من تو ذهنم بود و نمیرسونه، ولی آدم واسه خیلی وقت چاره‌ای نداره. خیلی ممنونم ازت، مرسی که وقت گذاشتی، روز خیلی خوبی داشتی.
خواهش میکنم، ممنونم روز بچه‌ها و ممنونم از همه شنونده‌ها.
امیدوارم که از شنیدن این مصاحبه با دکتر ایران نژاد لذت برده باشین. من خودم خیلی چیزای جدیدی یاد گرفتم در رابطه با حمل و نقل بار و لوجستیک. اگر علاقه داشتین که کارهای ایشون رو بیشتر هم دنبال بکنین، میتونین صفحه ایشون رو توی گوگل اسکورا، لینکدین و همینطور صفحه خود ایشون در دانشگاه یونستابل رو هم دنبال بکنید. خب رسیدیم به آخر این اپیزود از پادکست ترن. همونطور که اول اپیزود هم گفتم یه وقتی طولانی افتاد بین انتشار دوتا اپیزود آخرمون، ولی سعی کردیم از این موقعیت استفاده بکنیم و یک بازآفرینی در پادکست ترن داشته باشیم. وبسایت پادکست ترن طراحی شد توسط دوست عزیزی که جدید به جمع اضافه شد، محسن صادقی. ما برای پادکست ترن موسیقی اختصاصی تونستیم بسازیم توسط دوست بسیار عزیزم البرز آینی که آهنگساز هست و نوازنده. هویت بصری پادکست ترن رو تغییر دادیم و از کمک دوست بسیار عزیزم آیدین شفایی استفاده کردیم. همینطور برای میکس صداها و ضبط پادکست هم مصطفی طالبیان عزیز خیلی به ما کمک کرد و باعث شد که کیفیت پادکست خیلی بیشتر از قبل باشه. همینطور تشکر میکنم از بقیه تیم پادکست ترن، سینا عبداللهی، فاطمه حاتمی، شکیبا قربانی و زهرا مستطاب، که تولید این پادکست بدون کمک اونها واقعا امکان پذیر نبود. ازتون دعوت میکنم که ما رو در شبکه‌های مجازی دنبال بکنید، اینستاگرام، تلگرام و همینطور از وبسایت جدید ما trendpodcast.net دیدن کنید. همینطور ما رو میتونید تو همه پلتفرم‌های در واقع شنیدن پادکست، چه پلتفرم‌های خارجی مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای و کست باکس و چه پلتفرم‌های داخلی مثل ناملیک یا تهران پادکست گوش کنید. اوقات بسیار خوش رو براتون آرزو میکنم و تا ایستگاه بعدی پادکست ترن، خدا نگهدار.